برنامه زندگی یا مبارزه از مارکسیست بودن، یه دوره ای هم راه افتادن دنبال التقاط با لیبرالیسم. شما میدونید ما وزیر داشتیم اومد گفت که ما لیبرالیسم برای توسعه اومده. خب چطور شما میتونید با این تفکر منویات رهبری رو پیاده کنید، سیاست کلی نظام رو پیاده کنید؟ همینه دیگه. متاسفانه ما میخوایم ارزیابی کنیم، طرف رو صلاحیت بهش بدیم بررسی کنیم، تفکر رو که ارزیابی نمیکنیم، که صلاحیت تفکر رو بررسی نمیکنیم. میم آقا میبینیم که مشکلی چیزی نداشته بلان بوده، ولی میاد طرف در مسند قرار میگیره و به کشور اینطور آسیب میزنه، بعدش هم خودشون طلبکار میشن.
بله.
تفکری که خودش عامل مشکلات کشور بوده، تفکری که خودش قائل بوده که باید اقتصاد رو سپرد به مکانیسم بازار، تفکری که قائل به این بوده که باید غربی شد تا توسعه بیاد، خودش هر جا تونسته این تفکر رو پیاده کرده، الان طلبکار نظامه.
آقای دکتر خوینی ها، مردم سوالی که مطرح میکنه،
اصلا
حضرت دخمه آقای دکتر جبرالی عزیز انقدر تکرار کردید فشین افتاد سر زبون ما. آقای دکتر جبرالی، مردم میگن خب آقای دکتر جبرالی، نکاتی که شما میفرمایید بالاخره صدای شما به جایی میرسه، یعنی اینکه بیایید هم فلسفه رو هم تاریخ و هم اقتصاد رو بررسی بکنید، به یه نتیجه برسید، به جمع‌بندی برسید که شاید جایی مطرح نشده یا به این شکل. حالا
چه باید کرد؟
آره، اما ما تو این شرایط بعد چه کنیم؟ ما رأی میدیم، یه دولتی سر کار میاد، دوباره 4 سال بعد 8 سال بعد رأی میدیم، یه دولتی با یک تفکر دیگری بر سر کار میاد، اما اوضاع ما عوض نمیشه. این نشون میده یا ما راهبرد نداریم، یا اگر راهبرد داریم دنبالش نمیریم یا پیادهش نمیکنیم. حالا علت این پیاده نشدنه چی هست؟ مثلا الان بحث کنوانسیون قرارداد ایران و چین مطرح میشه، موضوع بورسی که داره مطرح میشه. ببینید، یعنی میخوام بگم اتفاقاتی تو این کشور داره میفته آقای دکتر جبرائیلی، که مثلا اگر بازار بورس نبود الان چه اتفاقی تو بازار ما میافتاد؟ این نقدینگی سرگردان در دست 10-20 نفر، 2800 هزار میلیارد تومان که 90% دست یعنی در مال 10-20 نفره. اینو آقای خاندوزی رو آنتن همین زنده رادیو اقتصاد برام گفته. اینو خب الان مردم چه کاری دستشون برمیاد؟ میریم یه کنوانسیون،
مردم چه کاری از دستشون الان برنمیاد؟ منتها ما توی کتاب دولت و بازار همینو شرح دادیم، توی فصل دوم که توی نظریه حمایت هوشمند که من شرح دادم، یکی از مباحث همینه، یعنی هدایت نقدینگی به تولید، که تفکر لیبرال قائل به این نیست. اینم بدونید تفکر لیبرال ریشه و شیشتیق نمیشناسه. من به کرات دارم میبینم کسانی در لباس حزب اللهی تفکر لیبرال دارن، متاسفانه من شاگرد در این مکتب هستم، منتها نماز شب هم میخونم. یه بار من با آقای بنده خدا کیه، آقای عبدوه تبریزی در دانشگاه امیرکبیر مناظره داشتم،
زمان مدیر عامل بورس هم بودن. بله،
بعد ایشون گفت که آقا من توی فرودگاه دیدم یکی از دانش آموختگان کشور انگلیس داشت میرفت برای زیارت اربعین، ببین چقدر حزب اللهی بود، چرا از این ما استفاده نکنیم؟ گفتم ببین مشکل ما این نیست که طرف اربعین میره یا نه، چرا قاطی میکنید؟ ممکنه طرف نماز شب خونم باشه، منتها قائل به توسعه غربی باشه. اصلا این نگاه به نظر من باید اصلاح بشه. ما به جای اینکه طرف رو به قیافش نگاه کنیم، به اعمالش، به افکارش باید نگاه کنیم. یکی از گیرای اساسی ما اینجاست. این که شما فرمودید که چرا ما مردم باید چیکار کنن، یا مثلا این نقدینگی باید چیکار کنن، من عرض کردم توی فصل دوم کتاب بحث هدایت نقدینگی مطرح کردم. حالا مسئولین کشورم من اینو قبلا دادم، بنا بوده که اجرا کنن، نمیکنن. الان ما فکر میکنید چرا از بورسی که سال گذشته 280% سود داده مالیات اخذ نمیشه؟ وزیر اقتصاد میاد صریح میگه که ما برنامه‌ای برای اخذ مالیات از آیدی بازار سرمایه نداریم. چرا ندارید؟ آیا این نقدینگی که وارد بورس شده به تولید رفته؟ به جز عرض اولیه ها و افزایش سرمایه ها، اینو وارد تولید نشدن، وارد بازار سفته بازی شدن. قبلا میرفت تو سکه، مسکن، ارز، الان اومده توی بورس داره همین اتفاق میفته. شما همین صندوق های ETF در کمتر از یکی دو ماه الان 2 برابر 100% سود کرده.
بیشتر
شما حالا متوقفش کردن دیگه، روی بستنش، روی 6 تومن، کمتر از 6 تومن بستنش، که گفتن آقا این دیگه غیر عادی داره روش میکنه. خب نکته چیه؟ نکته اینه که خب شما باید چی کار کنی اینجا؟ باید تماشا کنی یا نه باید یه کاری کنی که این پول انگیزه داشته باشه به سمت تولید بره و از انگیزه رو ازش سلب کنی که به سمت فعالیت سفته بازانه بره. راهش مالیات و سفته بازی مالیه، راهش مالیات و سفته بازی داراییه. ببینید مدل چیه، من در کتاب مفصل توضیح دادم اینو. ببین شما یک سرمایه ای دارید آقای راسخ،
بله،
در یک جای 100% 200% سود میکنی، در یک جای دیگه 20% سود میکنی. خب معلومه که انگیزه شما اینه که بری در جایی که 200% سود میکنی سرمایه گذاری کنی. چه کسی واقعا کسی که میره به جای 100% 200% میره تو 20% سرمایه گذاری میکنی باید به عقلش شک کرد. خب دولت این وسط چه وظیفه‌ای داره؟ چه وظیفه‌ای داره دولت؟ دولت وظیفه‌ش اینه که اون جایی که 200% سود اتفاق میفته و تولیدی اتفاق نمیفته باید از اونجا به اندازه مالیات کسر بشه تا انگیزه برای رفتن اونجا از دست بده. یه مثال براتون بزنم.
بله.
شما فعالیت تولید تو این کشور میگن 15 تا 25 درصد سود داره.
بله.
خب شما از اون ور مثلا ملک 2300 درصد، تجارت 400 درصد، چه بدونم این فعالیت های سفته بازانه، واردات، بله، اینا همش سود دارن دیگه.
درست.
خب ما چیکار کنیم که سرمایه گذار همین 10-20 نفری که آقای خاندوزی گفتن بیان تو تولید سرمایه گذاری کنن؟
بله.
ما باید سطح سود فعالیت غیر مولد رو
پایین بیاریم، اون رو بالا ببریم،
برسونیم به زیر سطح سود فعالیت تولیدی، فعالیت مولد.
خب.
چجوری؟ مثلا عرض میکنم خود مزرور، من یه ملکی خریدم، امروز خریدم، سال آینده میخوام 2 برابر بفروشم.
درست.
ما سیستم داریم الان توی کشور، ما الان در کشور ما بانک مرکزی ابزارهایی برای رهگیری پول در کشور داره، میتونه بگه که الان کد ملی شما رو میتونن بزنن بگن که همین الان از کجا خرید کردید، چقدر خرید کردید، اینا مشخصه.
خب بله،
شما باید خریدت هم ثبت بشه آقای راسخ.
بله.
فروشش هم، فروش شما هم ثبت بشه.
درست.
یا برای مصرف خرید کردی، خب یا برای مصرف خرید کردی، این زیر ساختش تو کشور هست و اراده بله. کنن از فردا پس فردا میتونن اجرا کنن.
آقای دکتر واقعا هست؟ من چون دیشب
بله شرکت، ببین الان یکی مصیبتای اینه دیگه، شرکت ملی انفورماتیک متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اونجا دیتا سنترهای تراکنش همه بانک‌ها هست. یعنی آقای مصیف کنم یه بار گفتم، گفتم ما میتونیم بگیم یه بیمار کرونایی از کجا خرید کرد، انقدر اشراف وجود داره.
درست.
خب این شما خریدت ثبت بشه، الان مشخص بشه که آقای راسخ یه رفت یه 100 متر آپارتمان اینجا خرید، این آقای راسخ یا برای مصرف خودش خریده یا میخواد دلالی کنه. درست شد؟
بله.
حالا راسخ نمیگم، جبرئیلی میگم، چون
نه اشکال نداره، فرق نمیکنه، بالاخره آدمی زاده
میخواد دلالی کنه یا میخواد برای مصرف خودش. اگه مصرف خودش نوش جونش، اگه میخواد باش دلالی کنه، پولش رو که باید میرفت سرمایه گذاری میکرد برای تولید برده تو دلالی، موقع فروش میبینیم که چقدر سود کرده. اگر سودش خیلی زیاد بیشتر از خیلی، نه اگر سودش بالاتر از سطح سود فعالیت تولیدی تو کشور ازش مالیات میگیریم، تا چه اتفاقی بیفته؟ تا دفعه بعدیشون خواست بره سرمایه گذاری کنه، بره تو تولید. مثلا دارم میگم ایشون از خرید فروش ملک، شما ملک رو 5 میلیون خریدی شده 500 میلیون تومان، درست شد؟ 500 میلیون پرداختی، میخوای 1 میلیارد بفروشی، از این 1 میلیارد که میخوای بفروشی، ما میایم اون 500 میلیونی که سود کردی 90%ش رو از شما مالیات میگیریم، تا دیگه دنبال دلالی نری.
خب الان اینکه
دارن این کارو میکنن،
الان اینکه سازوکارش رو مجلس داره کلید میخوره، یک ماه آینده تکلیفش روشن خواهد شد.
این باید اتفاق بیفته. اگر اتفاقی نقدینگی عظیمی که تو کشور ما وجود داره میتونه منشأ برکات باشه، اون که اگر رها کنی، الان میگم ما از مالیات بازار سرمایه مالیات نمیگیریم، به خاطر اینکه چرا؟ چون ممکنه این سرمایه بره به بازارهای دیگر رو بزنه نابود کنه.
درست.
خب عزیز من، شما اگر چون امکان، ببین به ازای هر فعل اقتصادی الان، به ازای هر فعل تجاری که تراکنش بانکی الان تو کشور وجود داره، این تراکنش قابل رهگیری هست. این جو نکته رو واسه اشاره کنم فراموش کردم. ما متاسفانه پارسال ناگهان متوجه شدیم که دارن شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی رو واگذار می‌کنن بخش خصوصی. شما فکر کنید تمام تراکنش‌های بانکی کشور اونجاست، تمام افراد اطلاعات بانکی اونجا داشتن واگذارش می‌کردن بخش خصوصی. خب این یعنی چی؟ برای چی این کارو دارید می‌کنید؟ خلاف سیاست کلی اصل 44 بود، چون جنبه حاکمیتی داره، این دولت نباید اعمال حاکمیت رو از دست بده. بعدش هم که شما واگذار کردید میگی ابزار ندارم، یا هک شد همش از دست رفت. شما باید ابزارهای، این بحثی بحث اساسی ما کتاب دولت بازار همینه. میگم آقا دولت در اقتصاد هادی هست، یعنی هدایتگر هست، ناظر هست و حامی هست. یعنی دولت باید ترسیم کنه نقشه حرکت رو، از تا دهه 60 مفصل اینو بحث کردن که اینجوری نیست که شما هر جور دلت بخواد بخوای سرمایه تو توی کشور اسلامی هزینه کنی. به همون دلیلی که ربا حرامه، به همون دلیل هم فعالیت های مخرب اقتصادی ممکنه اسراف هم در سطح کلان حرام باشه. وظیفه دولت اینه که جلوشو بگیره.
آقای دکتر یه مقدار به زندگی مردم بخوایم ملموس‌تر صحبت کنیم، البته حالا نمک به زخم میپاشیم البته، اما واقعا نمیدونیم با دلاری که الان نمیدونم امروز چند بود، 22 تومن بود، با سکه‌ای که دیگه هولوش 10 تومنه به مردم چی داریم بگیم آقای؟ چون مقامات دولت که سکوت کردن در این باره، بانک مرکزی که بازار متشکل ارزی رو تشکیل داد و گفت بانک مرکزی فعال این بازار و تاثیرگذار این بازار خواهد بود، اعلام کرد دخالت نمی‌کنه تو این قضیه. حالا من به درست و غلط این قضیه کار ندارم، میخوام بگم که اون چه الان مردم شاهدش هستند.
من به مردم عزیز همین حرفی میتونم بزنم که دیروز یک برادری به من پیام داد بود توی یکی که شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که فلانی من بیکاری امانم بریده، میشه کمک کنین، من فوق لیسانس کشاورزی دارم. جوابی که به ایشون دادم به مردمم میگم، گفتم که من شرمنده شما هستم، از شما عذرخواهی میکنم بابت وضعیتتون، کاری دستم نیست که به شما کمک کنم، منتها انشالله وضع اینطور نمیمونه، باید دست به دست به هم بدیم از این وضع خارج شیم. آقای راسخ، ما چاره ای جز کنار زدن تفکر لیبرال برای حل مسائلمون نداریم.
آخه آقای دکتر چطوری و با چه ابزار؟ الان این پیام هایی که مردم میدن میگن آقای دکتر لطف کنید بدیل بدید. مثلا من آقای دکتر زرشناس شاید چند وقت پیش اینجا بودن، 2 ساعت برنامه بود.
بله.
گفتن از منظر فکری فلسفی به موضوع لیبرالیسم نگاه کردن، حرفای خوبی هم زدن. آخه بدیل چی؟ ما سال 92
که داریم که
ببینید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ میکنیم برای اجرا، تأکید هم میکنیم ابلاغ برای اجرا.
بله.
اما میبینیم که حالا هر دستگاهی هم میاد، ما 12 تا طرح ملی تو این زمین داریم.
نه اون دست... میدونم
تعارفه، میخوام میگم چرا با این راهبردهایی که میفرمایید داریم اینجوری برخورد میکنیم آقای دکتر؟
میگم وقتی شما تفکر درستی نباشه، میان حرف از اقتصاد مقاومتی هم میزنن، منتها میرن کار خودشون میکنن.
داریم کسایی که با این تفکر درست بیان این وضعیت رو درست کنن آقای دکتر؟
بله هست، منتها باید مردم اقبال کنن دیگه، مردم رو نیان با کنسرت فریب بدن بعد اینجوری به این وضع بیفتن. چقدر من الان پیام دارم دریافت میکنم از مردم که آقا ما در انتخابات اشتباه کردیم، نظام اشتباه ما رو جبران کنه. اصلا ببین آقای بار فرمودن که من مردم سالاری دینی رو قبول دارم، واقعا این که یه عده بیان، حالا من نمیخوام وارد بحث انتخابات بشم، ولی واقعا ما هر چی میکشیم، فرمود آیه قرآن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودمون باید خودمون رو تغییر بدیم، خودمون باید تفکر رو بشناسیم. وزیر اومده صاف داره میگه که لیبرالیسم برای توسعه اومده، مسکن ملک مزخرفه. خب معلومه مسکن اینجوری میشه دیگه. من یک بعد از انتخابات، فردای انتخابات 96، من این مطلبی نوشتم، گفتم کسایی که الان جشن گرفتن این انتخابو کردن، فردا نه یقه نظامو بگیرن که آقا یه نظام بیاد مسئله رو حل کنه ها، بعد پررو برمیدارن نامه به آقا میزنن که شما مقصر وضع موجود هستید، وقاحت از این بالاتر، لاغر مسئولیت کارهای خودتون رو بپذیرید، لاغر عذرخواهی کنید از ملت، بگید که آقا این تفکر ما اشتباه، اصلاح میکنیم، این تفکر رو پیاده نمی کنیم، طلبکاری دارید میکنید.
بسیار خوب آقای دکتر، به هم بفهمید که کتابتون رو شنوندای عزیزمون چطور میتونن تهیه کنن. همین که چون یه بخشی بشاره به خصوصی کردید، من نمیخوام واقعا این اصل مترقی و این سیاست مترقی قربانی بشه در بحثی که امشب خیلی کوتاه درباره صحبت کردیم، یعنی که خب تو خصوصی بند جیم خیلی اصرار شد، نهایتا هم 212 میلیارد درآمد نصیب دولت‌های مختلف می‌کرد که 112 تاش در دولت‌های احمدی نژاد نصیب دولت شد، 34 تاش هم این دولت واگذار کرد، یعنی شاید نزدیک 70,000 میلیارد از بند جیم این قانون دولت میتونه عایدی کسب کنه. اما بند الفش خیلی مهم بود که اجرا نشد، متاسفانه تو مجمع هم که بایستی نظارت بکنن نظارت نشده. اگه دستتون میرسه این سیاست های کلی رو
من یه اصلاحی بکنم.
بله بفهمید.
نظارت بر سیاست کلی توی قانون یک وظایفی به عهده دستگاه گذاشته شده بود، مجمع وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی رو الان البته میدونید که هیئت عالی نظارت هست.
درست.
هیئت عالی نظارت که اختیار از آقا تفویض شده به این هیئت.
درسته.
در رابطه با اجرای سیاست کلی نظام نظارت میکنن. الان مجمع نیست. الان وظیفه هیئت عالی نظارت است. و یه مرکزی هم برای همین درست شده، مرکز ارزیابی نظارت راهبردی اجرای سیاست کلی.
بله.
اخیراً هم گزارش داد دیگه، این مرکز گزارش داد که این سیاست‌ها به اهداف خودش دست پیدا نکرده. منتها این قانون اجرای اصل 44، من چند شب پیشم در گفتگوی ویژه خبری مفصل توضیح دادم، اشکالات جدی داره که باید اصلاح بشه. ما سازمان خصوصی سازی درست کردیم اما سیاست صنعتی نداریم. یعنی شما بدون داشتن سیاست صنعتی، خصوصی سازی خطای اشتباه، خطای فاحش، این نباید اتفاق بیفته. شما اینکه رها کنی بخش خصوصی به امان خدا، نه مشکلاتش رو حل کنی، نه نسبتش رو با منافع ملی کشور تعریف کنی.
ماله.
این خب این مدل خصوصی سازی، ببخشید، همون خصوصی سازی نولیبرالیه دیگه. شما رهاش کنی به امان خدا، بگی دولت داوره، دولت فقط فضای محیط کسب و کار رو باید درست کنه. این نیست.
ماله.
دولتی که در سیاست‌های کلی از 44 تعریف شده، دولت حامی، هادی و ناظر هست. حالا من مفصل توی دولت و بازار مفصل عرض کردم که دولت وظیفه خلق بازار رو داره، دولت وظیفه حفظ بازار رو داره، دولت وظیفه قبض بازار، بست بازار رو داره. این یه وظایف پنجگانه ای من برای دولت تعریف کردم و مصادیقی از کشورهای پیشرفته که با همین مدل چطور پیشرفت کردن آوردن مفصل.
متشکرم.
حالا دوستان شما مطالعه
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید که چطور تهیه کنن دوستان.
بله بله، سایت bookroom.ir.
بله.
bookroom.ir. بله. پاتوق کتاب فردا یا در گوگل اگر سرچ کنن پاتوق کتاب فردا، این کتاب رو اینترنتی میفروشه. فکر می‌کنم از این ارسالش هم رایگانه، یعنی از این ارسال نداره.
متشکرم. آقای دکتر، اولین یعنی قبل از این گفتگو ما با شما آبان پارسال بود یا قبل از آبان یا اوایل آبان بود که
من یادم نیست
یا چرا اصلا حالا اینکه من خوب یادمه به خاطر اینکه درباره بنزین صحبت کردی، مناظره ای شد.
آها بله بله،
یادتون هست دیگه.
من یادتون هست آقای راسخ، من اونجا هشدار دادم.
آها، همین رو می‌خواستم بگم. می‌خواستم همین رو بگم که سه روز بعد از اینکه برنامه ما گذشت، شنبه قیمت بنزین اصلاح شد. حالا به اصطلاح به ما میگفتن تو رسانه میده آقا اصلاح قیمت، ما میگفتیم آقا اصلاح قیمت بنزین اصلاح شد و خیلی اتفاقات افتاد در کشور که نباید میافتاد.
همون چیزی که ما گفته بودیم اتفاق افتاد.
نکته همینه. آقای دکتر، من یه خواهش از شما دارم، خیلی سخت میشه شما رو پیدا کرد. میخوام اگه بشه فصل یه بار متو در قالب مناظره باشه، بیایید و انشالله حالا تلفنی هم باشه، ما فکر میکنم که مشکلی نباشه، به صورت مناظره. واقعا چون نکاتی که گفتید خب خیلیش قابل دفاعه، بخشی از صحبتتون هم واقعا قابل نقده. اون طرف که مثل شما فکر نمیکنه و منتقد نظر شما سایه دکتر، حتما حرفایی برای گفتن داره. به صورت مناظره گونه فصل یه بار خدمت شما باشیم.
دیگه
آره، فصل یه بار که دیگه سخت نیست. بعدم یه گزارش به مردم بدید که چون از هیئت عالی نظارت صحبت کردید، چه اتفاقات و امید بخشی خواهد افتاد که این سیاست های کلی در جهت درست حرکت بکنه؟
ان شاء الله. یه حرکت خیلی خوبی آغاز شده، یعنی خوب. جدی شروع شده.
پس به ما خبرش هم بدید اگر هست. اگه الان چیزی هست بگید.
ببینید، ما توی مرکز ارزیابی نظارت راهبردی اجرای سیاست کلی از تقریبا از امسال شروع کردیم، سال گذشته که ما اونجا رفتیم، نگاش نهادی این سیاست نوشته شد، نگاش موضوعی این سیاست نوشته شد، مشخص شد، تکالیف دستگاه در اومد. من از تقریبا از یکی دو ماه پیش شروع کردم با وزارتخونه نامه‌نگاری میکنم، تکالیف سیاستی رو بهشون میدم و ازشون گزارش میخوام. الان خدمت شما عرض کنم، وزارت نیرو راجع به حوزه آب تکالیفی براشون آماده کرده بودیم، ارسال کردیم، سیاست‌ها رو گزارش خواستیم، یه گزارشی فرستادن. شورای عالی مناطق آزاد تکالیف سیاست ها رو براشون ارسال کردیم، فرستادن. وزارت جهاد کشاورزی من پیروز دیدم، گزارش ارسال کردم. ما این گزارش رو بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم، نتیجه رو به اطلاع ملت عزیزمون انشالله خواهیم رسوند.
متشکرم. لطف کردید آقای دکتر.
همین اخیرا راجع به ارز بسته آماده کردیم، تکالیف سیاست کلی راجع به ارز رو به دستگاه های مربوط از جمله بانک مرکزی انشالله ارسال میکنیم، گزارش میخوایم. راجع به جهش تولید که امسال جهش تولید هست، بسته سیاست کلی راجع به جهش تولید ارسال شد به دستگاه ها، روی سایت مجمع تشخیص هم منتشر شد که یک نوع جهت‌دهی هم به رفتار دستگاه ها در امسال باشه. حالا این کارا داره انجام میشه متاسفانه. خب این مرکز میدونید سال گذشته تأسیس شده و قبلا وجود داشته، منتها به شکل حالا وجود نداشته. جا داره از آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع که این اعتماد رو کردن به جوانهای خلاصه انقلابی، این مجموعه رو سپردن. تشکر کنیم، کارهای بزرگی داره انجام میشه
انشالله. مردم هم
ما اگر سیاست ها رو در کشور جا بندازیم، سیاست های کلی ابلاغی از اتها رو جا بندازیم توی کشور، دیگه شاهد حرکت های زیگزاگی نخواهیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. ببخشید فرصت کوتاهه دکتر. مردم گفتن که امیدواریم کتابایی که می‌نویسید، آثاری که ارائه میدید و کارهایی که می‌کنید شرایط ایجاد می‌کنه که زندگی مردم رینگ بوکس نشه.
متشکرم. با همین هدف هست.
زنده باشید. براتون از این موفقیت می‌کنیم. شب بخیر، خداحافظ. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که راه یافت امشب رو گوش کردید. شبتون بخیر. ارادتمند راسخ.
دکه گوشه یه خیابون با کلی داستان و ماجرا.
دکه جایی برای با هم فکر کردن و خندیدن.
دکه چالشگاهی اقتصادی با بیان شیرین و شیوای طنز.
رادیو اقتصاد
موج ام
ردیف 98 مگاهرتز
ساعت 16 الی 16:30.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به خیریست که تو آنی.
خدای من تو فی فری تو فیل هستی عشق، آدمی یا پری، ارادتی به نمام تا سعادتی ببری، چون مساعد نظر نیستی و سال مجروح که جام جم ندهد سود، گاه بی بصری شکر خواب صبح دم تا آم چند عزیز من، به عذر نیم شبی کو شد، به عذر نیشبی کوشون، ناله سری ها ما شو
که حیف خوریم.